صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کرده اید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما می‌پیوندید و با سپاس از نازی عظیما و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه گفتگویی با شهرداد روحانی، موسیقیدان پرآوازه ایرانی و رهبر ارکسترهای موسیقی در گزارش لس آنجلس. سپس روی چمن سبز و مسابقه هفتگی فوتبال رادیو آزادی همراه با مهرداد مسعودی، کارشناس بین‌المللی فوتبال، و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای روز. برنامه را با گزارش لس آنجلس آغاز می‌کنیم. گزارشی که در آن گفتگویی با شهرداد روحانی، موسیقیدان ایرانی و رهبر پرآوازه برخی از ارکسترهای خارج از کشور را می‌شنویم. موسیقیدانی که به تازگی از سفر کوتاهی به ایران به آمریکا که مقیم آن است بازگشت است و سفری که در آن شهرداد روحانی از جمله به آموزش در کلاس‌های رهبری ارکستر پرداخت و مورد استقبال نهادهای اصلی موسیقی در ایران از جمله خانه موسیقی قرار گرفت. گزارش لس آنجلس از فهیمه براتی. پس از گزارش لس آنجلس از فهیمه براتی برنامه
در ایران در دهه‌های گذشته خانواده‌های چند موسیقیدانانی برجسته در دامان خود پرورده اند که نام برخی از آنان از محدوده جغرافیایی ایران فراتر رفته در سرزمین‌های دیگر نیز شهرت یافته است. شهرداد روحانی به یکی از این خانواده‌ها تعلق دارد. دو برادر دیگر او، انوشیروان و شهریار، هر دو موسیقیدانانی صاحب نامند. انوشیروان بزرگترین برادر خانواده، به ویژه آهنگسازی است که کمتر ایرانی دوستدار موسیقی است که او را نشناسد و با یکی از ساخته‌های او آشنا نباشد. در برنامه این هفته گزارش لس آنجلس شما را با شهرداد روحانی آشنا می‌کنیم. آهنگسازی که گرچه به نوازندگی و رهبری ارکستر در شهرهای مختلف قاره‌های گوناگون چون لندن، آتن، زاگرب و بانکوک پرداخته، ولی در سالهای اخیر در لس آنجلس سکنا گزیده است. شهرداد روحانی مانند بسیاری دیگر از موسیقیدانان صاحب نام، فراگیری موسیقی را از نخستین سالهای نوجوانی در خانه آغاز کرده و سپس در مدرسه ها و کنسرواتوارهای گوناگون ادامه داده است. در گفتگو با رادیو آزادی، شهرداد از این دوران فراگیری و تحصیلات موسیقی خود چنین یاد می کند.
من در ایران از 10 سالگی به هنرستان موسیقی ملی رفتم برای یادگیری نوازندگی ویولن. علتشم این بود که پدر من، چون ایشون خودشون ویولنیست بودن و حتی پیش آقای ابوالحسن صبا ویولن یاد گرفته بودن، در حقیقت خودشون موسیقی رو به خودشون یاد داده بودن. یعنی با مطالعه کتاب و با علاقه که داشتن تونسته بودن که واقعا موسیقی به طور درست، به طور علمی یاد بگیرن. و همینطور من هم ساز پیانو رو از خیلی کوچیکی میزدم. فکر میکنم شاید 5-6 سالم بود که بخاطر اینکه پیانو در منزل بود و برادرای من پیانو میزدن، منم ناخودآگاه علاقمند شده بودم به این ساز و پیانو میزدم. از 10 سالگی رفتم به هنرستان موسیقی ملی در ایران، شروع کردم به یادگیری ساز ویولن. و یادم هست که 6 ماه اول هر وقت که از هنرستان برمیگشتم به منزل، همش ناراحت و عصبانی به پدرم میگفتم این ساز من دوست ندارم، نمیخوام ویولن بزنم، من پیانو دوست دارم بزنم. و ایشون هی میگفتن که حالا سعی کن یه ماه دیگه بزنی، سعی کن حالا یه ماه دیگه برو مدرسه، اگه دوست نداشتی بعد ساز رو عوض میکنی. و همینجور یک ماه باعث شد که من دقیقا یادم هست که بعد از 6 ماه من یواش یواش احساس کردم که دارم علاقمند میشم به این ساز. و خب واقعا یک سال بعد از زدن ساز ویالون دیگه این سازی بود که کاملا مونس من بود. و خب چون ساز کوچیکی هم هست، من یادم یه اتاق کوچیکی داشتم در منزل که می بردم این ساز رو اونجا و در رو می بستم و شروع می کردم تمرین کردم. و این ساز رو من ادامه دادم تا اینکه دیپلم هنرستان موسیقی ملی گرفتم در ایران و بعد به کنسرواتوار تهران رفتم، دوره عالی رو اونجا چند سال گذروندم. بعد برای ادامه تحصیل وقتی به کشور اتریش رفتم، به وین رفتم، آکادمی موسیقی وین، احساس کردم که علاقه زیاد دارم به آهنگسازی و نوشتن آهنگ، خلق اثر. و الان وقتی برمیگردم میبینم که چقدر این تصمیم پدر من واقعا درست بود و چقدر به من کمک کرد. برای اینکه شما به عنوان حتی یک رهبر ارکستر خیلی مهمه که یکی از سازهای زهی و مثل ساز ویالون یا ویالونسل یا حتی ساز بادی مثل فلوت یا سازهای دیگر رو باش واقعا کاملا آشنا باشین، برای اینکه این کمک میکنه به اینکه چجوری با نوازنده ها کار کنین و چجوری تکنیک ساز خوب بشناسین و چجوری بتونین نظراتون رو منتقل کنین به موزیسین ها. در ضمن برای آهنگسازی هم خیلی کمک میکنه، برای اینکه دوباره کمک میکنه به شما که برای هر سازی وقتی آهنگ می‌نویسین اون ساز رو مجسم کنین توی ذهنتون و همونطوری دقیقا برای اون ساز بنویسین. الان دیگه سال هاست که من ویالونو گذاشتم کنار، اصلا ساز ویالونو نمیزنم و ساز ویالون هم سازیست که باید هر روز تمرین کنیم. ولی خب پیانو رو به خاطر کار آهنگسازی تقریبا هر روز تمرین میکنم و باش سرکار دارم. در ضمن وقتی هنرستان موسیقی ملی من درس میکندم، چون من ساز ویالون میزنم و موسیقی کلاسیک غربی یاد میگرفتم، مجبور بودم که یا یک ساز ایرانی بزنم یا اینکه موسیقی ایرانی رو با ساز ویالون بزنم. من موسیقی ایرانی رو خصوصی یاد میگرفتم با ساز ویالون، حتی از پدرم هم یاد میگرفتم، ولی ترجیح دادم که چند تا ساز ایرانی بزنم در هنرستان موسیقی ملی. چند سال ساز نی زدم، ساز سنتور زدم و حتی قیچک میزدم. قیچک سازیست که خب چون کسایی که با ساز ویالون آشنا هستن یه مقدار براشون راحت تره و من یادمه که چندین سال در ایران قیچک حتی میزدم. حدود 30 سال است که از ایران دور هستم، در نتیجه بیشتر عمرم خارج از ایران بودم و مدت زیادی در اروپا زندگی کردم، در اتریش، در وین زندگی کردم و تحصیلاتم هم اونجا ادامه دادم. و برای ادامه تحصیل در رشته آهنگسازی فیلم و رهبری ارکستر برای موسیقی فیلم به کالیفرنیا اومدم و در دانشگاه UCLA این رشته رو تموم کردم و با رئیس این قسمت موسیقی فیلم علاقه شخصی ایجاد شد، برای اینکه ایشون هم یه آهنگساز خیلی فعال و خیلی خوب بودن و ایشون مقدار زیادی به من کمک کردن که من بتونم آشنا شم با محیط کاری آمریکا. و همون زمان در یکی از ارکستر سمفونیکای خوب لس آنجلس به اسم کوتا سیمفونی ارکسترا که از ارکسترهای خیلی قدیمی لس آنجلس بود، شروع کردم به فعالیت به عنوان آسیستان رهبر ارکستر. به مدت یک سال در اونجا من به عنوان دستیار رهبر ارکستر فعالیت میکردم و بعد از یک سال پیشنهاد مدیریت و رهبری دائمی این ارکستر به من داده شد. مرتب در سال کنسرت‌های مختلف داشتیم که موسیقی کلاسیک البته همش اجرا میشد و در بعضی از این کنسرت‌ها میتونستم آثار خودم و حتی آثار بعضی از آهنگساز ایرانی دیگر رو اجرا کنم که خب این برای من خیلی خوشایند بود. و این فعالیت من در سال 1986 میلادی شروع شد با این ارکستر به عنوان دستیار رهبر ارکستر و از سال 1997 به عنوان مدیر و رهبر ارکستر من فعالیتم شروع کردم تا سال 1992. 5 سال به عنوان رهبر و مدیر ارکستر فعالیت داشتم با ارکستر کوتاه. زیادی من از آهنگسازان موسیقی کلاسیک ضبط کردم و من نمونه تمام باله های چایکوفسکی رو من ضبط کردم که یک نقد خیلی خوبی راجع به این کار نوشته شده بود.
شهرداد روحانی آهنگسازی است که در زمینه‌های گوناگون موسیقی تجربه اندوخته و آثار قابل توجهی به وجود آورده است. برخی از آثار او در زمینه موسیقی کلاسیک غربی، از جمله کنسرتویی که برای ویولون و ارکستر نوشته، از مهارتی که او در سنین جوانی در این عرصه دشوار کسب کرده بود، حکایت می‌کند. تصنیف موسیقی برای متن فیلم‌های سینمایی یکی دیگر از زمینه‌هایی است که شهرداد روحانی در آن طب آزمایی کرده است.
همون زمانی که در دانشگاه UCLA تحصیل می‌کردم، برای کمپانی دیزنی یک سری کارهای نوشتم که در اون سری کارها من سبک خودمو که شاید یه مقدار موسیقی شرقی بود بعد می‌ذاشتم کنار، برای اینکه پروژه اینجوری می‌خواست که موسیقی باشه که ربطی به شرق و اینا نداشت. من یه مقدار زیاد از فعالیتم این است که میرم با ارکستر سمفونیکای مختلف، حتی موسیقی فیلم رهبری میکنم. الان داره هرچی بیشتر که میگذره به نظر میاد که جاشو داره بیشتر باز میکنه. مثلا 2 سال پیش در زاگرب در کرواسی، ارکستر فیلارمونیک زاگرب که یکی از قدیمترین ارکستر فیلارمونیکای اروپاست، دعوت کردن از من برای رهبری موسیقی فیلم و در اون کنسرت موسیقی فیلم من رهبری میکردم که در تاریخ 125 سال تأسیس ارکستر فیلارمونیک زاگرب اولین باری بود که این ارکستر قطعات موسیقی فیلم اجرا میکرد و خب خیلی موفق بود، هم از لحاظ اجرا هم از لحاظ مردم که تماشاچی ها و شنوندگان خیلی استقبال کردن از این کار. در کنسرواتوار وین که یک سازمان دیگه است، یک مدرسه دیگه است، موسیقی جاز من یاد گرفتم، یعنی موسیقی درست جاز که چطوری آدم آهنگ بسازه و در سبک موسیقی جاز چجوری آهنگ آرانجمان کنه. خب اینا چیزایی هست که طبیعتاً اگه علاقه شخصی نباشه لازم می‌شدن بری یاد بگیری. به اضافه این، بخاطر اینکه من ایرانی هستم و خب در اونجا اصلا ریشه گرفتم و در اونجا رشد کردم، در اونجا به مدرسه رفتم و خوشبختانه این موسیقی ایرانی هم با من هست و اینا همه باعث شده که به خاطر سالا زندگی در اروپا و رفتم به مدارس موسیقی اونجا و حتی در امریکا و بعد رفتم به مدارس موسیقی در ایران، موسیقی هنرستان موسیقی در ایران، اینا باعث شده که چیزهای مختلف به من یاد بده و همین باعث میشه که من بتونم این مقدار زیادی سعی کنم که بازتر کار کنم و فقط واقعا خودم رو مختص به سبک مخصوص نکنم. خاطر فعالیتی که با ارکستر سمفونیک بنکاک میکنم یه مقدار زیادی با جامعه موسیقی دانان اونجا و جو موسیقی در اونجا آشنا شدم و دو سال پیش سال 1999 بازی آسیایی در تایلند یه قسمتی از موسیقی ابتدایی این بازی ها رو به من پیشنهاد کردن و برام خیلی افتخار بزرگی بود، برای اینکه اولا بازی بود که در سطح دنیا پخش می شد و از ایران هم ما تمام ورزشگاه رو شرکت کرده بودن و قسمت آخر موسیقی افتتاحی این بازی که حدود 15 دقیقه موسیقی بود به من سفارش دادن که با ارکستر سمفونیک بنکاک و گروه 120 نفری کور زنده اجرا شد اونجا و خب کشور تمام کشورهای آسیایی مستقیم زنده اون برنامه رو پخش می‌کردن. این اتفاقا می‌دونین اتفاقی است که همیشه هر روز اتفاق نمی‌افته.
با موسیقی سنتی و سازهای ملی ایران آشنایی کامل دارد. گرچه زمینه اصلی کار او پرداختن به این نوع موسیقی نیست، ولی در بسیاری از ساخته‌های خود از مایه‌ها و تم‌های موسیقی دستگاهی و ردیف نوازی ایران استفاده می‌کند. شهرداد روحانی معتقد است که حراست از موسیقی اصیل ایرانی و توانمند کردن آن یک ضرورت است، اما حراس از نوآوری و ایجاد دگرگونی در این نوع موسیقی مانع از پویایی و پیشرفت آن می شود.
خوشبختانه ما استادایی داریم که هنوز در ایران هستند و هنوز شاگرد تربیت می کنند و به نظر من موسیقی سنتی همیشه باید به این صورتی که قدیم بوده باید یادگیری بشه، باید یاد بدن به بچه ها، بچه ها باید دانشجو برن یاد بگیرن، ولی باید همیشه در ادامه این در این که موسیقی پیشرفت کنه باید همیشه هنوز فعالیت بشه توش. من با اون ایده که معتقد هستن که این موسیقی سنتی ایرانی رو باید گذاشت توی ویترین و دست بهش نزد و همینجوری نسل به نسل بگرده تا یه مقداری موافقم، ولی تا یه مقداری هم مخالفم. مقدار موافقم این است که 100% باید حفظ بشه، برای اینکه باید نسل جدید اون موسیقی رو یاد بگیره، اون نسل موسیقی نسل قدیمی رو یاد بگیره که بتونه بهش اضافه کنه، بتونه همیشه در پیشرفتش فعال باشه. تا اون موردی که این موسیقی باید مطالعه بشه درش و باید ازش یاد بگیرن کاملا موافقم، ولی در این که اصلا تغییر درش نباید داد این کاملا من مخالفم، برای این که رسالتی که هنرمند داره این است که تغییر بده در هنر. یکی از دلایل موفقیت فکر میکنم هر خالق اثری این باشه که به صورت موفق بتونه برگرده به ریشش و سعی کنه که اونو بیشتر روش کار کنه، رو مسئله و بیشتر اونو گسترش بده و بس بده.
دامنه کار شهرداد روحانی به راستی بسیار گسترده است. چند سال پیش هنگامی که او یک ارکستر بزرگ سمفونیک را در صحنه شگفت‌آور ویرانه‌های باستانی آکروپولیس یونان رهبری کرد و خود در آن کنسرت به بداهه نوازی ویولون پرداخت، بسیاری را تحت تاثیر وسعت دامنه کار و استعداد فراوان خیش قرار داد. این کنسرت را که یکی از مشهورترین و موفق‌ترین کنسرت‌های تلویزیونی دو دهه اخیر است و میلیون‌ها تن در سراسر جهان به تماشای آن پرداخته‌اند، یعنی موسیقی پرداز و نوازنده یونانی تبار آمریکایی ترتیب داده بود.
اولا در اون کنسرت آکروپولیس من چند تا نقش داشتم. یکی از نقش‌های مهمم این بود که تنظیم کننده اون قطعات بودم و تنظیم کننده بعضی وقتا کارش خیلی مهمتر از حتی آهنگساز است، به خاطر اینکه تنظیم کننده است که تشخیص میده و تعیین میکنه که یه ساز چی بزنه، چه ساز کجا بزنه و این سازا رو با هم تلفیق کنه و حتی ملودی‌های دیگه بنویسه. خلاصه کاری است که خیلی کمک میکنه به صدای اثر و خب این یکی از مسئولیت مهم من در اون برنامه و در اون توری که ما چند سال با هم داشتیم بود که آهنگا، تنظیم‌های آهنگا همه با من. در اون برنامه ارکستر فیلارمونیک لندن رو ما داشتیم و خب رهبری اون ارکستر هم با من بود. غیر از اون نوازندگی یکی از آهنگا هم که نوازندگی ویولون بود و به صورت بداهه نوازی مقدارش انجام می‌شدم به عهده من بود. علت موفقیت اون کار این بود که تلفیقی بود از سبک‌های مختلف. انگیزترین جایی که تا به حال برنامه اجرا کردم میتونم بگم در همون آکروپولیس بود در یونان، برای اینکه این فضا اینقدر فضای قوی و گیرایی بود و به خصوص وقتی که من برمیگشتم به تاریخ 2000 سال پیشمون که میدیدم که این دوتا فرهنگ با هم چه روابطی داشتن در اون زمان و الان دوباره باز یانی به عنوان یک هنرمند یونانی و من به عنوان یک هنرمند ایرانی در اون وسط برنامه اجرا میکنی و بعد هم خب این ارکستر سمفونیک لندن اونجا برنامه اجرا میکنه، اون حالت من اصلا شاید واقعا نتونم با سخن برای شما تعریف کنم، برای اینکه به قدر این فضا قوی و گیرا بود که من اون چند ساعتی که داشتم اونجا برنامه اجرا میکردم واقعا میشین که اصلا نمیدونستم اطرافم چی میگذره، اصلا متوجه نبودم که کجا هستم و دارم کجا برنامه اجرا میکنم، فقط میدونستم یه جایی هستم که هیچ وقت تا به حال اون حالت به من دست نداده بود و شما میدونید اون قسمتی که من نوازندگی ویولون میکردم گفتم یه مدار زیادش بداهه نوازی بود و چون برنامه زنده بود در بداهه نوازی هم اگه شما خراب کنین یا اشتباه کنین یا خراب بشه هر چیزی دیگه تموم شده، ولی خوشبختانه حتی یک مورد کوچیک پیش نیامد که یک اشتباه کوچیک حتی بشه. شاید علتش این بود که این انرژی و این نیرویی که به من اون محیط داده بود اصلا من اون لحظه احساس میکردم میتونم حتی کوه بکنم. ما هم یه جاهایی داریم مثل آکروپولیس، مثل تخت جمشید که میتونیم به دنیا نشون بدیم، فرهنگ ایران رو میتونیم نشون بدیم، میتونیم واقعا توجهشون رو جلب کنیم. من در اواخر ماه سپتامبر به لندن میرم و ارکستر سمفونیک لندن رو که یکی از واقعا چند تا ارکستر سمفونیک خوب دنیاست رهبری میکنم در یک پروژه‌ای که کارهای خودم اونجا ضبط میشه در استودیو معروف ابی رود استودیو. بعد از اون در همون شبی که ضبط این برنامه تموم میشه من یه سفری دارم به کشور تایلند که ارکستر سمفونیک بنکوک دعوت کردن برای اجرای دو تا برنامه که من رهبری ارکستر سمفونیک تایلند رو به عهده دارم و در این کنسرت قطعاتی از آهنگسازان تایلندی اجرا میشه که برای ارکستر سمفونیک و سازهای تایلندی نوشته شده که تلفیق جالبی خواهد بود. بعد یک سری کارهایی هست که من یک سری آهنگهای در حال ساختن هست که باید تموم بشه و خب اینا برنامه هست که سالهای بعد و در زمان شاید حدود 6 ماه تا 8 ماه دیگه اینا باید ضبط شه دوباره.